ما را از ماه می شنوید.
شانزده سالگی با روزهای عجیب و غریبش برای بس شروع شد. او در مسابقات آزاد آمریکا با بینی یک نابغه شطرنج شبیه خودش بازی کرد. اما یک باخت و مقام مشترک قهرمانی بس را دوچار یأس کرد. همزمان با شروع مسابقات مهم مکزیک، تبه ویروسی خانم ویتلی کمی وخیم شد. اما همراه با او به مکزیک رفت. در همین روزها بود که خانم ویتلی اولین قوطی آبجو را برایش باز کرد و فکر نمی کرد تجربه لذت بخش اولین جرعه روزی بس را به نوشیدن الکل عادت دهد. در مسابقات مکزیک بود که بس فهمید مسیر زندگیش در شطرنج قرار نیست همیشه با بردهای پی در پی ادامه پیدا کند. باختش از بازیکن بزرگ روسیه حسابی ناامیدش کرد و روزهای بعد وقتی کامل شد که خانم ویتلی با بیماری هپاتیت جونش رو از دست داد. تنهایی، تجربه شکست‌ها، با خبر شدن آقای ویتلی از این اتفاق و بی اهمیت بودن ماجرا برایش بس را غمگین کرد و به سمت نوشیدن و همینطور مصرف دوباره آرام بخش ها کشند. برای دوری از تنهایی زندگیش را به دست رابطه های کوتاه مدت و عشق های زودگذر سپرد و وقتی خودش را در آستانه مسابقات بزرگ ایالات متحده دید، فکر کرد باید چیزی را در زندگیش تغییر دهد. او آدم مبارزه بود. سومین قسمت کتاب صوتی گامبی وزیر رو می شنوید.
وجود اینکه آن سال مسابقات آزاد آمریکا در لاس وگاس برگزار می‌شد، سایر افرادی که در هتل ماریپوسا اقامت داشتند، گویا اهمیتی به این موضوع نمی‌دادند. در سالن اصلی، افرادی که سر میزهای کرپس، رولت و بلک جک مشغول بازی بودند، پیراهن‌ها و جلیقه‌های رنگ روشن به تن داشتند. آنها در سکوت مشغول کارشان می‌شدند. در سمت دیگر کازینو، کافی شاپ هتل قرار داشت. روز قبل از تورنمنت، بس از میان میزهای کرپس عبور کرد که از آنها تنها صدای کوبیدن ژتون و انداختن تاس به گوش می رسید. به طرف کافی شاپ رفت و روی یکی از چارپایه‌های پشت پیشخوان نشست. او به میزهای کمابیش خالی نگاهی انداخت و مرد جوان خوش‌قیافه‌ای را دید که به تنهایی روی یک فنجان قهوه قوز کرده بود. او تاونز بود، از لکزینگتون. بس گفت سلام. او سرش را بالا آورد و پلک زد. ابتدا او را نشناخت و سپس گفت هارمن، یا مسیح، میتونم پیشت بشینم؟ حتما، باید به جا می آوردمت. اسمت توی لیست بود. لیست؟ لیست تورنمنت. من بازی نمی کنم، ماهنامه شطرنج منو فرستاده که گزارش تهیه کنم. او به بس خیره شد. میتونم از تو گزارش تهیه کنم برای هرالد لیدر. هرالد لیدر لکزینگتون؟ درسته. خیلی بزرگ شدی هارمن. مصاحبتو با مجله لایف دیدم. او با دقت بیشتری به بس نگاه کرد. تازه خوشگلم شدی. بس دست پاچه شد و ندانست چه بگوید. همه چیز درباره لاس وگاس عجیب و غیر عادی می نمود. بالای تمام میزهای کافی شاپ لامپی آویخته بودند که ته شیشهش با مایه بنفش پر شده بود و کف می کرد و می جوشید و نوری صورتی رنگ می تاباند. پیش خدمتی که منو را به دست او داد، مینی جوب و جوراب توری لانه زنبوری به تن داشت، اما چهرهش شبیه معلمهای هندسه بود. تاونز جذاب بود و لبخند می زد و پولیوری سیاه به تن داشت که زیرش پیراهن راه راهی پوشیده بود و دکمه بالای آن را باز گذاشته بود. بس پیشنهاد ویژه هتل ماریپوسا را انتخاب کرد. پنکیک داغ، تخم مرغ همزده با فلفل چیلی و لیوان قهوه‌ای که میتوانست هر چقدر بخواهد مجدداً پر کند. تاونز داشت میگفت میتونم بر روزنامه یک شنبه نیم صفحه درباره تو بنویسم. پنکیک و تخم مرغ آمد. بس آنها را خورد و دو فنجان قهوه نوشید. تاونز گفت من توی اتاقم یه دوربین دارم. لحظه مکش کرد و ادامه داد یه صفحه شطرنجم دارم. دوست داری بازی کنیم؟ بس شانه ای بالا انداخت و گفت باشه. بیبریم تو اتاقت.
عالیه.
لبخندش دیوانه کننده بود. پرده ها را کنار زده بود و نمای از محوطه پارکینگ دیده می شد. تخت بزرگ و نامرتب بود و تقریبا کل فضای اتاق را اشغال کرده بود. سه تا صفحه شطرنج به راه بود. یکی روی میز کنار پنجره، یکی روی میز تحریر و دیگری توی حمام کنار وان. تاونز بس را کنار پنجره برد و او را پشت صفحه شطرنج نشاند و در حالی که داشت مهره ها را جابجا می کرد چندین عکس از او گرفت. برای بس مشکل بود که وقتی تاونز توی اتاق این ورانور می رفت و عکس می گرفت نگاهش نکند. تاونز نزدیک آمد و یک نورسنج کوچک کنار صورت او گرفت. بس وقتی گرمای بدن او را احساس کرد نفسش را توی سینه حبس نمود. قلبش داشت تند می زد و وقتی دست دراز کرد که قلعه ای را حرکت دهد دید دستش می لرزد. تاونز آخرین شات را هم گرفت و شروع به برگرداندن فیلم کرد و گفت یکی از همینا رو چاپ می کنیم. سپس دوربینش را رو روی پاتختی گذاشت و گفت خیلی خوب، حالا بیا شطرنج بازی کنیم. بس به اون نگاه کرد و گفت من نمیدونم اسم کوچیکت چیه. خب همه منو تاونز صدا میزنن، شاید به همین خاطر که منم به جای الیزابت بهت میگم هارمن. بس شروع به مرتب کردن مهره ها توی خانه های اصلیشان کرد و گفت منو بس صدا کن، همون هارمنو ترجیح میدم. بس گفت بیا اسکیتل بازی کنیم، تو میتونی سفید باشی. اسکیتل شطرنج سرعتی بود و وقتی برای پیچیده کردن بازی وجود نداشت. تاونز ساعت شطرنجش را از روی میز برداشت و برای هر کدومشان 5 دقیقه زمان داد. او گفت باید برای تو 3 دقیقه در نظر بگیرم. بس بدون اینکه به او نگاه کند گفت اشکالی نداره. او دلش میخواست تاونز به سمت او بیاید و لمسش کند. مثلا دستی روی شانه‌اش بگذارد یا گونه‌اش را نوازش کند. تاونز به شدت متین به نظر می آمد و لبخندی آسوده بر لب داشت. شاید او آنگونه که بس به او فکر می کرد در مورد بس فکر نمی کرد. اما جولین گفته بود اونا همیشه به این چیزا فکر می کنن عزیزم. همه فکر و ذکرشون همینه. و آنها توی این اتاق تنها بودند. با یک تخت 2 نفره، آن هم توی لاس وگاس. وقتی تاونز ساعت را کنار صفحه شطرنج گذاشت بس دید که هر دو به یک اندازه زمان دارند. بس نمیخواست با او بازی کند. به جای آن دلش میخواست عشق بازی کند. سرانجام دکمه را فشار داد و ساعت تاونز شروع به کار کرد. او سرباز شاهش را به عرض 4 روم برد و دکمه را زد. بس نفس عمیقی کشید و شروع به بازی شطرنج کرد. وقتی بس به اتاق خودشان برگشت، خانم ویتلی توی تخت نشسته بود و سیگار میکشید و به نظر غمگین میآمد. او گفت: کجا بودی عزیز دلم؟ صدایش آرام بود و رگه‌های زمانی که در مورد آقای ویتلی صحبت میکرد توی آن شنیده میشد. بس گفت: داشتم شطرنج بازی میکردم واسه تمرین. یک نسخه از ماهنامه شطرنج روی میز تلویزیون بود. بس آن را برداشت و صفحه عناوینش را باز کرد. نام او بین سردبیران نبود، اما آن پایین توی ستون خبرنگاران 3 تا اسم وجود داشت. سومی دی آل تاونز بود. بس هنوز اسم کوچک او را نمی دانست. لحظه بعد خانم ویتلی گفت میشه یه قوطی آبجو به این بدی؟ روی میز آرایشه. بس برخاست. 5 قوطی آبجو و 1 بسته نیم خورده چیپس روی سینی سرویس هتل بود.
خانم ویتلی گفت چرا یکیشو خودت نمیخوری؟
باشه. او دو تا از قوطی‌های آبجو را برداشت. آنها خنک و فلزی بودند. او آنها را به خانم ویتلی داد و برای خودش یک لیوان تمیز آورد. وقتی بس لیوان را به دست او داد، خانم ویتلی گفت
فکر میکنم تو تا حالا آبجو نخوردی ها؟
من 16 سالمه.
خب
خانم ویتلی اخم کرد. او قلاب آبجو را با صدای تق کوچکی باز کرد و با مهارت لیوان بس را تا جایی پر کرد که کف سفید آن تا لبه لیوان رسید. او طوری که انگار به او دارو میداد گفت
بگیرش.
بس یک جرعه از آن نوشید. او تا به حال آبجو نخورده بود، اما مزهش تقریبا همانی بود که انتظار داشت. انگار همیشه میدانست آبجو چه طعمی دارد. او سعی کرد چهرش را در هم نکشد و تقریبا نصف لیوان را سر کشید. خانم ویتلی از توی تخت خم شد و بقیه قوطی را توی لیوان او خالی کرد. بس یک جرعه بزرگ دیگر نوشید. آبجو کمی گلویش را سوزاند، اما احساس گرمی توی دلش پدید آمد. صورتش گل انداخت، مثل وقتهایی که خجالت می کشید. او بقیه لیوان را سر کشید. خانم ویتلی گفت
آه خدای من، نباید انقدر سریع بنوشی.
بس گفت
یکی دیگه هم میخوام.
او به تاونز میاندیشید. به چهرهش بعد از اینکه بازی تمام شد و بس برخواست تا برود. او لبخند زد و دست بس را گرفت. فقط برای لحظه کوتاه دست او را در دستش نگه داشت و همان با گونه های بس کاری را کرد که آبجو میکرد. بس 7 بار توی شطرنج سرعتی او را برد. او لیوان را توی دستش محکم می فشرد و یک لحظه دلش خواست آن را بر زمین بکوبد و شکستنش را تماشا کند. به جای آن دوباره به سمت میز آرایش رفت، یک قوطی آبجو دیگر برداشت، انگشتش را توی حلقه آن فرو برد و بازش کرد. خانم ویتلی گفت
عزیزم تو واقعا نباید.
بس لیوانش را پر کرد. خانم ویتلی در حالی که بیخیال شده بود گفت
خیلی خوب، اگه واقعا میخوای این کارو بکنی بذار منم یکی بخورم، دوست ندارم مریض بشی.
بس در حالی که به سمت دستشویی میدوید شانش را به قاب در کوبید. به سختی خودش را سر وقت به کاسه توالت رساند. وقتی استفراغ میکرد بینیش به طرز وحشتناکی دچار سوزش شد. وقتی تموم شد مدتی داخل دستشویی ایستاد و گریه کرد. با این حال حتی وقتی که داشت میگریست میدانست که با 3 بطری آبجو به کشف مهمی دست یافته است. اکتشاف جدید او به اندازه وقتی که 8 ساله بود و قرصهای سبزش را نگه داشت و همه را یک جا خورد مهم بود. وقتی قرص ها را میخورد باید زمان زیادی صبر میکرد تا آرامش به سراغش بیاید و انقباض بدنش برطرف شود. اما آبجو همون احساس را بدون معطلی به او میداد. وقتی بس به اتاق بازگشت خانم ویتلی گفت
دیگه آبجو، بیا آبجو عزیزم، نه تا وقتی که 18 سالت بشه.
سالن رقص برای 70 بازیکن آماده شده بود و اولین بازی بس در میز ششم مقابل مرد ریزنقشی از اوکلاهاما بود. بس او را با 24 حرکت انقدر راحت برد که انگار خواب می دید. آن روز عصر در میز چهارم او دفاع مرد جوانی از نیویورک را تماشا کرد که گامبی شاه بازی می کرد و مانند پل مورفی فیلش را به خطر می انداخت. بنی واتس در دهه 20 زندگیش به اندازه بس جوان می نمود. خیلی بلندتر هم نبود. بس در طول تورنمنت گاهی او را می دید. مردم می گفتند او پس از مورفی بهترین بازیکن آمریکاست. بس یک بار سر دستگاه تحویل نوشابه نزدیک او ایستاد، اما حرف نزدند. او داشت با بازیکن دیگری صحبت می کرد و مدام لبخند می زد. آنها داشتند درباره مزایای دفاع نیمه اسلاو صحبت می کردند. بس چند روز پیش درباره دفاع نیمه اسلاو مطالعه کرده بود و حرفای زیادی برای گفتن داشت. اما ساکت ماند. کوکاکولایش را گرفت و رفت. گوش کردن به صحبت‌های آن دو باعث شد احساس ناخوشایند آشنایی به او دست بدهد. اینکه شطرنج موضوعی مردانه است و او در چنین دنیای یک غریبه تلقی می‌شود. او از این حس متنفر بود. واتس یک پیراهن سفید یقه باز به تن داشت و آستین‌های آن را بالا زده بود. چهره او همزمان بشاش و موزی بود. با آن موهای زرد روشنش به اندازه هکلبری فین آمریکایی می‌نمود. با این حال حالتی در چشمهایش بود که او را غیر قابل اعتماد جلوه می‌داد. او هم مانند بس به عنوان یک کودک نابغه وارد دنیای شطرنج شده بود و این مسئله علاوه بر اینکه قهرمان کشور هم بود، بس را آزار می‌داد. بس بازی او را که با بورستمن مساوی کرده بود از توی کتابش به یاد داشت. زیرا نوشته بود کوپنهاگن 1948. این نشان می‌داد که بنی در آن زمان 8 ساله بوده. سنی که بس در آن با آقای شابیل توی زیرزمین بازی می‌کرد. در اواسط کتاب عکسی از 13 سالگی او وجود داشت که با وقار تمام پشت میز طویلی ایستاده بود و مردان کت و شلوار پوش روبروی او پشت صفحه‌های شطرنج نشسته بودند. او در آناپولیس مقابل یک تیم 23 نفره بدون حتی یک باخت بازی کرده بود. وقتی بس با بطری خالی نوشابش بازگشت، او هنوز کنار دستگاه ایستاده بود. او با لحن دلنوازی گفت: سلام، تو بس هارمنی؟ بس بطری را داخل جعبه گذاشت و گفت: بله، مصاحبت رو توی مجله لایف دیدم. یه بازی هم ازت چاپ کرده بودن. بازی زیبایی بود. همان بازی مقابل بلتیک بود. بس گفت: ممنون. من بنی واتس هستم. میدونم. او با لبخند گفت: اما نباز شاه قلعه می کردی. بس به او خیره شد و گفت: من لازم داشتم قلعه رو بیارم بیرون. ممکن بود سرباز شاهتو از دست بدی. بس مطمئن نبود او درباره چه چیزی حرف می زند. او بازی رو کاملا به خاطر داشت و بارهان رو توی ذهنش مرور کرده و هیچ ایرادی نیافته بود. آیا ممکن بود که بنی حرکات او را حفظ کرده و ضعفی یافته باشد؟ یا فقط داشت خودی نشان می داد؟ بس همانجا ایستاد و وضعیت بازی را بعد از شاه قلعه توی ذهنش مجسم کرد. سرباز شاه از نظر او مشکلی نداشت. فکر نمی کنم. اون فیلو به خونه بی پنج حرکت میده و تو باید آچمزو بشکنی. یه لحظه صبر کن ببینم. نمیتونم. یه بازی معوقه دارم. مهراتو بچین و روش فکر کن. مشکل تو اسب وزیر اونه. بس ناگهان عصبانی شد. لازم نیست مهرامو بچینم و فکر کنم. بنی گفت: خدای من. و رفت. پس از رفتن او بس چند دقیقه کنار دستگاه تحویل نوشابه ایستاد و بازی را در ذهنش مرور کرد و ناگهان قضیه را فهمید. یک صفحه شطرنج خالی کنارش روی میز بود. او مهره ها را به حالتی که در بازی با بلتیک قبل از شاه قلعه کردن قرار داشت برگرداند تا مطمئن شود. اما از انجام این کار دلش درد گرفت. بلتیک می توانست او را آچمز کند و اسب وزیرش برای بس درد سرساز شود. او باید آچمز را می شکست و از چنگال شدن توسط آن اسب لعنتی محافظت می کرد. بعد از آن بلتیک می توانست با قلعهش تهدید کند و سرباز شاه بس را بزند. این موضوع می توانست به قیمت باخت بس در آن بازی تمام شود. اما بدتر از آن این بود که بس هرگز متوجهش نشده بود و بنی واتس فقط با خواندن مجله لایف و مطالعه بازی بازیکنی که هیچ شناختی از وی نداشت متوجه شده بود. بس پشت صفحه ماتش برده بود. لبش را گاز گرفت و دستش را دراز کرد و شاهش را خواباند. یادش آمد که وقتی کلاس هفتم بود از یافتن اشکالی در بازی مورفی خیلی به خودش میبالید. حال یک نفر دیگر همان کار را با وی کرده بود و او اصلا از این مسئله خوشش نمی آمد. وقتی بنی واتس وارد شد، بس پشت مهره های سفید میز شماره یک نشسته بود. او دست بس را گرفت و تکان داد و با صدای آرامی گفت: اسب باید به عرض پنجم اسب حرکت می کرد. مگه نه؟ بس از لای دندانهایش گفت آره. دوربینی فلش زد. بس سرباز وزیرش را به عرض چهارم حرکت داد. او در مقابل بنی گامبی وزیر بازی کرد و در اواسط بازی با نگرانی احساس کرد که این یک اشتباه بود است. گامبی وزیر ممکن بود به وضعیت‌های پیچیده‌ای کشیده شود و واقعاً همچنین شد. در هر طرف شش تا موقعیت تهدیدآمیز به چشم می‌خورد. چیزی که بس را اذیت می‌کرد، چیزی که باعث شد بارها دستش را به سمت مهره ببرد و ناگهان بایستد و دستش را پس بکشد، این بود که به خودش اعتماد نداشت. به چشمان خودش اعتماد نداشت که بتوانند هر چیزی را ببینند که بنی واتس می دید. بنی با آرامش و دقت مطبوعی بازی می کرد. او مهره ها را به آرامی بر می داشت و بدون صدا توی خانه های جدیدشون می گذاشت. گاهی هم هنگام انجام این کار به خودش لبخند می زد. تمام حرکاتش همچون صخره محکم و استوار بود. مهمترین توانایی بس در شطرنج حمله سریع بود، اما راهی برای حمله نمیافت. در حرکت 16 او به خاطر گشایش گامبی وزیر از دست خودش عصبانی بود. جمعیتی بالغ بر 40 دور میز بزرگ چوبی آنان جمع شده بودند. پرده مخملی قهوه‌ای رنگی پشت سر آنان آویخته شده بود و نامهای هارمن و واتس روی آن قرار داشت. احساس دردآوری که در پس خشم و ترس وجود داشت این بود که او میدانست بازیکن ضعیف‌تر است. بنی واتس بیشتر از او در مورد شطرنج میدانست و میتوانست بهتر بازی کند. این احساس برای بس تازگی داشت و برای اولین بار بعد از بار آخری که در دفتر خانم دیردورف بود احساس عجز و ناتوانی میکرد. برای یک لحظه به جماعتی که اطراف میز بودند نگاه کرد و سعی کرد خانم ویتلی را بیابد، اما او اینجا نبود. بس سرش را مجدداً صاف کرد و نگاه مختصری به بنی انداخت. او با آرامش به بس لبخند زد، جوری که انگار داشت به جای این شطرنج دشوار به اون نوشیدنی تعارف میکرد. بس آرنجهایش را روی میز گذاشت، گونه‌هایش را به مشت‌های گره‌گردش تکیه داد و تمرکز کرد. بعد از لحظه‌ای فکر ساده‌ای به سرش زد. من با بنی واتس بازی نمی‌کنم. من فقط شطرنج بازی می‌کنم. بس به او چشم دوخت. بنی دوباره داشت با چشمانش صفحه را بررسی می‌کرد. بس در دل خود گفت تا وقتی که من حرکت نکنم اون نمی‌تونه حرکت کنه. اون تو هر حرکت فقط یه مهره را می‌تونه جابجا کنه. بس دوباره به صفحه نگریست و سعی کرد اثر هر حرکت را بررسی کند. سعی کرد بفهمد با حرکت دادن هر مهره چه اتفاقی برای مهره‌های دیگر می‌افتد. اگر اسب شاه بنی را با فیلش می‌زد، آنگاه او هم با سرباز وزیرش فیل را می‌گرفت. نه، خوب نبود. می‌توانست اسب را به جلو ببرد و یک حرکت ناخواسته را به او تحمیل کند. یکی بهتر بود. بس پلک بر هم گذاشت و تمرکز کرد. روابط سربازها را دوباره و دوباره توی ذهنش تصور نبود. دنبال راهی بود تا امتیازی از رقیب بگیرد. هنوز وضعیت به درد بخوری مقابلش نبود. اما شطرنج 64 خانه داشت و ساختار سربازان مدام در حال دگرگونی بود. او گشایشی را پس از گشایش دیگر مرور می کرد. شاخه‌ای از پس شاخه دیگر و بعد از هر حرکت درخت بازی رشد می کرد و بزرگتر می شد. یک شاخه به نظرش بهتر از شاخه‌های دیگر آمد. بس چندین حرکت از آن را در ذهنش دنبال کرد تا ببیند چه احتمالاتی می توانند از دل آن بیرون بیایند. او احتمالات مختلف را در ذهنش بررسی کرد تا همانی را یافت که باب میلش بود. آهی کشید و سپس صاف نشست. وقتی مشتایش را از روی صورتش برداشت، گونه هایش درد می کرد و شانه هایش خشک شده بود. به ساعتش نگاه کرد. 40 گذشته بود. بنی واتس داشت خمیازه می کشید. بس دستش را دراز کرد و اسبی را جابجا کرد که حرکتی را بر بنی تحمیل می کرد. حرکتش به اندازه کافی معصومانه و بی‌ضرر به نظر می رسید. سپس مشتش رو روی ساعت کوفت. واتس حدود 30 ثانیه صفحه رو از نظر گذراند و حرکت مورد نظر رو انجام داد. برای لحظه‌ای ترس وجود بس رو فرا گرفت. نکنه او فهمیده باشه من چه نقشه‌ای دارم؟ یعنی ممکن انقدر سری دستم رو خونده باشه؟ سعی کرد این افکار رو از ذهنش بزداید. سپس مهره‌ای را که بنی به او داده بود گرفت. همانطور که بس پیشبینی کرده بود، بنی هم مهره دیگر را گرفت. بس دوباره مهره او را زد. واتس دوباره دستش را دراز کرد اما مردد شد. بس توی ذهنش دستور داد انجامش بده. اما او دستش را عقب کشید. اگر بنی نقشه او را می فهمید، هنوز وقت داشت تا فرار کند. بس لبش را گاز گرفت. بنی با حرارت مشغول بررسی صفحه او بود. بالاخره می فهمید. صدای تیک تاک ساعت به نظر بلند و آزاردهنده می آمد. قلب بس انقدر محکم می تپید که او لحظه ترسید بنی آن را بشنود و بداند او چقدر ترسیده است. اما بنی نفهمید. او همانطور که بس می خواست مهره را برداشت. بس با ناباوری محض به چهره او نگاه کرد. او دکمه را فشار داد، ساعت خودش را متوقف کرد و ساعت بس را به کار انداخت. بس سرباز را به عرض پنجم قلعه برد. بنی فوراً به طرزی نامحسوس بدنش را روی صندلی منقبض کرد، اما بس آن را دید. او دوباره با دقت مشغول بررسی شد. او قطعاً می دید که قرار است با سربازهای مضاعف گیر بیفتد، اما بعد از 2-3 دقیقه شانه‌ای بالا انداخت و حرکت لازم را انجام داد. بس توالیش را ادامه داد و در حرکت بعدی سربازها مضاعف شدند و خشم و اضطراب از جان او رخت بربست. کم کم داشت به برد نزدیک می شد و می توانست از ضعف بنی استفاده کند. عاشق این کار بود. او عاشق حمله بود. بنی نگاه سرد و بی احساسی به او انداخت و بعد دستش را دراز کرد و وزیرش را برداشت و کاری حیرت انگیز با آن انجام داد. او به آرامی سرباز مرکزی بس را زد. سرباز محافظت شده اش را. سربازی که تقریبا تمام مدت بازی مواظب وزیر بس بود. بنی داشت وزیرش را فدا می کرد. بس باورش نمی شد. و بعد ناگهان فهمید معنای آن چیست و شکمش به شدت پیچید. چطور ممکن بود متوجه این موضوع نشده باشد؟ حالا که سرباز از میان برداشته شده بود، بس در معرض مات شدن توسط قلعه و فیل قرار داشت. چون با رفتن سرباز، مسیر اوریب فیل باز شده بود. بس می توانست با عقب کشیدن اسبش و جا به جا کردن یکی از قلعه هایش جلوی آن را بگیرد، اما دوامی نداشت. چون حال با وحشت می دید که اسب مظلوم نمای بنی جلوی فرار شاهش را گرفته است. وضعیت بغرنج بود. به نوعی شبیه بلاهایی بود که خودش سر آدمهای دیگر می آورد و شبیه کارهایی بود که پل مورفی انجام می داد و او تمام مدت در مورد سربازهای مضاعف فکر می کرد. بس نمی خواست وزیر او را بگیرد. اگر نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد؟ او سربازش را از دست داده بود و وزیر بنی درست وسط صفحه جا خوش کرده بود. بدتر از همه این که او می توانست به ستون قلعه شاه بس بیاید و شاه بس را که شاه قلعه شده بود تهدید کند. هرچه بیشتر نگاه می کرد، بیشتر می فهمید که اوضاع خراب است. او کاملا خلع سلاح شده بود. آرنجش را روی میز گذاشت و به صفحه خیره گشت. نیاز به یک حمله متقابل داشت. در این صورت بنی دست از حمله بر می داشت و به دفاع می پرداخت. اما موقعیتی برای حمله نبود. بس نیم ساعت به مطالعه صفحه پرداخت و فهمید که حرکت بنی حتی از چیزی که او فکر می کرد نیز عمیق‌تر است. شاید اگر بنی در حمله عجله می کرد، بس می توانست در ازای از دست دادن چند مهر از محلکه بگریزد. او یک حرکت قلعه را مناسب یافت و آن را انجام داد. اگر بنی همین الان وزیرش را پیش می آورد، شانسی برای فرار باقی می ماند. اما او این کار را نکرد. در عوض فیل دیگرش را جلو آورد. بس قلعه‌اش را به عرض دوم برد. آنگاه بنی حرکت وزیرش را انجام داد و او را تهدید به مات در سه حرکت کرد. بس در جواب این حرکت باید شوهرش را به گوشه صفحه می برد. بنی به حمله ادامه داد و بس با نگرانی بیفایدهی تحقق تدریجی یک باخت دردناک را در برابر چشمانش مشاهده کرد. وقتی بنی سرباز فیل شاه او را با فیلش گرفت و آن را به خطر انداخت، بازی دیگر تمام شده بود و بس این را می دانست. کاری از دستش بر نمی آمد. دلش می خواست فریاد بکشد، اما به جای آن شاهش را به پهلو خواباند و از پشت میز بلند شد. کمر و پاهایش منقبض و دردناک بودند. شکمش می پیچید. او فقط به یک مساوی با بنی نیاز داشت، اما حتی آن را هم نتوانسته بود بگیرد. بنی توی همین تورنمنت دو بار مساوی کرده بود. بس با بهترین امتیاز وارد بازی شده بود و فقط یک مساوی او را به قهرمانی می رساند، اما او برای بردن رفته بود. بنی گفت بازی سختی بود. او دستش را به سمت بس دراز کرده بود. بس خودش را مجبور کرد تا دست او را بگیرد. مردم داشتند کف می زدند، نه برای او بلکه برای بنی واتس. تا عصر هنوز حالش بد بود، اما خانم ویتلی دلداریش داد و اندکی از خشم و اندوهش کاسته شد. قرار بود جایزه نصف بشود. او و بنی مشترکاً قهرمان شده بودند و به هر کدام یک یادبود کوچک تعلق می گرفت. خانم ویتلی گفت این اتفاق همیشه می افته عزیزم. من پرسجو کردم. قهرمانی کشور معمولاً به دوتا بازیکن می دن. بس گفت من نفهمیدم اون داره چی کار میکنه، و حرکتی رو تصور کرد که بنی در آن سرباز وزیرش را زد، مانند گذاشتن زبان روی یک دندان دردناک بود. خانم ویتلی گفت عزیزم تو نمیتونی همه چیزو پیش بینی کنی، که هیچ کس نمیتونه. بس به اون نگاه کرد و گفت تو هیچ چی در مورد شطرنج نمیدونی، اما میدونم باختن چه حسی داره. و بس با بیرحمانه ترین لحن ممکن گفت شرط میبندم که خوب میدونی چه حسی داره. خانم ویتلی با نگاهی ژرف به او خیره شد و گفت حالا تو هم میدونی. زمستان آن سال در لکسینگتون مردم توی خیابان سرشون را بر میگرداندند و به او نگاه میکردند. او مهمان یک برنامه صبحگاهی بود. مجری زنی با موهای شینیون شده سنگین و عینک گربه‌ای بود. او از بس پرسید که آیا بریج بازی می کند و بس جواب منفی داد. سپس سوال کرد آیا از این که قهرمان شطرنج کشور است خوشحال است؟ بس گفت که او مشترکاً قهرمان شده است. بس روی صندلی مهمان نشسته بود و لامپ‌های روشن صحنه بر روی او نور انداخته بودند. او دوست داشت درباره شطرنج حرف بزند، اما رفتار مجری و موضوعات مورد علاقه‌اش آن را برای بس سخت نمود. در نهایت او پرسید نظرش چیست که شطرنج فقط اتلاف وقت است. بس به زنی که توی صندلی مقابلش نشسته بود نگاهی انداخت و گفت نه به اندازه بسکتبال. اما قبل از اینکه بتواند ادامه دهد، برنامه تمام شده بود. او فقط 6 دقیقه روی آنتن بود. مقاله یک صفحه تاونز در مورد او توی زمیمه یک شنبه روزنامه هرالد لیدر به همراه یکی از عکس‌هایی که جلوی پنجره اتاقش از بس گرفته بود چاپ شد. او خودش را توی این عکس بسیار دوست داشت. دست راستش را روی وزیر سفید گذاشته بود و چهرهش روشن، مصمم و باهوش می نمود. خانم ویتلی 5 نسخه از آن را برای آلبومش خرید. بس حالا در دبیرستان درس می‌خواند. توی مدرسه‌شان یک انجمن شطرنج وجود داشت، اما او عضوان نبود. پسران عضو انجمن وقتی می‌دیدند استاد شطرنجی توی راهرو راه می‌رود، از خود بیخود می‌شدند. وقتی بس از مقابل آنان عبور می‌کرد، با دست پاچگی و خجالت به او خیره می‌شدند. یک بار یکی از پسران کلاس 12 جلوی او را گرفت و مضطربانه پرسید که آیا او میتواند گاهی به انجمن بیاید و همزمان با آنها بازی کند؟ میخواستند همزمان با 30 نفر بازی کند. بس زمانی را بیاد آورد که در کودکی توی دبیرستان نزدیک متوئن این کار را انجام داده بود. نگاه های خیره ای را که به او دوخته شده بودند هنوز به خاطر داشت. بس گفت: شرمنده، من وقت ندارم. آن پسر زشت و چندشاور بود. حتی حرف زدن با او باعث شد بس احساس زشت و چندشاور بودن بکند. او شبها فقط یک ساعت صرف درس خوندن می کرد و باز هم نمرات الف می گرفت. اما درس برای او هیچ اهمیتی نداشت. او هر روز 5-6 ساعت در مورد شطرنج مطالعه می کرد و این بخش مهم زندگیش را تشکیل می داد. به او اجازه داده بودند به عنوان دانش آموز ویژه یک کلاس زبان روسی در دانشگاه بردارد که هفته یک شب برگزار می شد. این تنها درسی بود که بس برای یادگیری آن اهمیت جدی قائل.